چاقی، خصوصا چاقی دور شکمی، یکی از بلایا و مشکلات دنیای امروز به شمار میاد. این نوع خاص چاقی نه تنها عامل مهم بیماری های ریز و درشت به شمار میره، بلکه با زیر سوال قرار دادن تناسب اندام، زیبایی فرد رو هم دچار مشکل خواهد کرد. در این برنامه به چاقی دور شکم میپردازیم با حضور دکتر کوروش صمدپور، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در ابتدای برنامه مقدمه ای رو بشنویم در مورد چاقی دور شکم.
همینطوری که میدونید در واقع کشور ما مثل خیلی از کشورهای در حال توسعه و در واقع توسعه یافته دچار یه مشکلی شده به نام مشکل اضافه وزن و چاقی. هر سال هم که میگذره بر تعداد آمار کسایی که اضافه وزن و چاقی دارن بیشتر میشه و یکی از اون چاقیایی هم که چاقی شکمی هستش. و چرا اهمیت چاقی شکمی از چه نظر است؟ که به خاطر اینکه اون ما چاقی که معمولا یه چاقی شکمی دو ظاهر میبینیم، یعنی به عنوان چربی زیر جلدی، ولی در واقع به همون نسبت یا شاید هم بیشتر چربی به نام چربی احشایی در داخل در واقع دور اندامای و ارگانهای بدن ما هم هست که اون چربی به مراتب خطرش خیلی بیشتر هستش. پس بنابراین وقتی ما صحبت میکنیم که چاقی شکم کنترل شه، نه تنها از لحاظ ظاهر زیبا و تناسب اندام، بلکه از نظر پیشگیری از بیماریایی که امروزه خب روز به روز ببینیم شیوعش بیشتر میشه، مثل بیماریای قلبی عروقی، پرفشاری خون، دیابت نوع 2 و حتی ارتباطش با بعضی از سرطانها چاقی اثبات شده است. پس بنابراین سعی کنیم با رعایت برنامه غذایی و در واقع ورزش و در واقع بهبود شیوه زندگی کاری کنیم که مبتلا به چاقی نشیم یا اضافه وزن، و حالا که اگر در واقع مبتلا شدیم چه کار بکنیم که کم کم یعنی و به در واقع با تعنی بتونیم این چربی اضافه رو یه جوری دفع.
امروزه برای رهایی از چاقی دور شکم صنایع نسخه های متعددی رو تجویز کرده و روانه بازار می کنن که یکی از اونها دستگاه های لاغری است، خصوصا دستگاه هایی که مانور اصلیشون دور شکم هست. اما آیا این دستگاه‌ها تا چه حد میتونن مفید فایده باشن؟
تو هر جنبه‌ای وقتی که نیاز توی جامعه باشه، افرادی به فکرای میافتن، یکی خب افکار علمی دارن که یه جوری اینو، یه وقت هم افکاری هست که در واقع اینو تجاری هستش. باید دقت بکنیم که به عنوان متخصص تغذیه عرض میکنم در درجه اول برای رفع اضافه وزن و چاقی رعایت برنامه غذایی و در واقع نگه داشتن سطح کالری مورد نیازتون روزانه و همچنین فعالیت بدن، این قدم اول هستش. قدم دوم در مواردی که به تشخیص در واقع متخصص تغذیه یا پزشک نیاز داره که بعضی وقتا داروهایی هم استفاده بشه بر اساس اون شاخصهایی که BMI هست و یا عوامل خطرسازی مثل کسی که دیابت داره یا پرفشاری خون داره، چاقیایی که خیلی زیاد هستن، در مورد جراحی هاست، یعنی کسایی که BMI بالای 40 دارن یا اینکه BMI بالای 35 دارن ولی یا عامل خطری هم مثل دیابت یا پرفشاری خون یا ناراحتی قلبی دارن، اینو بالای 35 هم کاندیدای بعضی از جراحی ها ممکنه باشن، چون ممکنه دیگه رژیم ها نتونه جواب بده. البته ما تاکید میکنیم کسی هم بخواد عمل جراحی انجام بده، اول باید 10-15% وزنش رو با رژیم غذایی و فعالیت بدنی کاهش بده، بعدن اقدام به جراحی کنه. ببینید دستگاه‌های مختلف که در خارج از کشور در واقع یک مراکزی هست به نام بیوتی سنتر یا مراکزی که مراکز زیبایی هست، بعضی از این دستگاه ها که در واقع استفاده میشه بیشتر در موارد سلولیته، یعنی وقتی که تجمع چربی در بافت همبند و طوری هست که پوست به صورت سفت و حالت پوست پرتقالی در میاد، این دستگاه ها که در واقع مجوزهای لازم دارن استان، نه این که تو هر آرایشگاهی حالا شما دیدید که از این دستگاه ها استفاده میشه، تو هر مراکز بدنسازی ممکنه استفاده بشه. این طوری هم که تبلیغ در بعضی از بالاخره کانال های ماهواره‌ای و یا در بعضی از حتی ما مجلات خودمون هم میبینم، متاسفانه تعداد زیادی از این تبلیغات هست که واقعیتش اینه که اینا بیشتر برای موارد سلولیت مؤثر هست. در مورد کسانی که حالا رژیم میگیرن و یه مقدار هم باز هم ممکنه در ناحیه پهلو و شکم چاقی داشته باشن، در این موارد هم اگر دستگاه‌های استانداردی باشه که مورد تایید وزارت بهداشت باشه و به فرد زیر نظر فرد متخصص هم صورتگیر بشه، ما پیشنهاد میکنیم. ولی پیشنهادم اینه به خانم‌ها یا آقایونی که در واقع چاقی زیاد دارن، کسایی که بی ام آی بالای 27-30 دارن و بخوان در مرحله اول از این دستگاه استفاده کنن، در واقع یک مقدار اتلاف پولشون هست. تازه این افرادی هم که باز هم کاندید برای دستگاه هستن، حتما در کنارش باید برنامه غذایی و فعالیت بدنی داشته باشن. نمیتونن فقط از این دستگاه استفاده کنن و هر چی دلشون خواست میل بکنن.
تا اینجا درباره چاقی دور شکم مطالبی گفته شد، اما حتما برای شما هم این سوال پیش اومده که برای اندازه‌گیری دور شکم چه مصادیق یا متر و معیاری وجود داره؟ پس گوش بدید.
اگر شما خانم 60 کیلویی هستی، 60 در صورت کس قرار میگیره و اگر قدتون 1.60 1.60 سانتی‌متر، 1.6 ضرب در 1.6 در مخرج کس، که عددی به دست میاد که بین 18.5 تا 25 در واقع نرماله، بین 25 تا 30 اضافه وزنه، 30 تا 35 چاقی درجه 1 و همینجوری 5 تا 5 تا چاقی درجه 2. اما در مورد یه اندازه‌گیری دیگه هم، حالا چون به بحثمون چاقی شکمه اینو عرض بکنم، به طور خیلی راحت خواستم خدمتتون بگم که جوری اندازه بگیرید. اگر شما متر پارچه‌ایه که متری که قابل به اصطلاح کش اومدن نباشه و صفر باشه، از ناحیه ناف و محاذات با زمین اندازه بگیرید، این تقریبا دیگه یه اندازه‌گیری ساده‌ای هست. بهترم هست که دوبار انجام بدید که این خطا رو نداشته باشی. و اگر در خانم ها در واقع بیشتر از 80 باشه، باید مواظب باشن. یعنی اینکه ما میگیم بهترین حالت اینه که در خانم ها زیر 80 باشه سانتی متر و در آقایون زیر 94 باشه. ولی اگر بالای 100 سانتی متر و بالای در آقایون و 88 سانتی متر در خانم ها بالاتر از این باشه، این افراد پرخطر هستن.
و در پایان مهمترین عامل غذایی ایجاد چاقی دور شکم چی هست؟ و از طرفی در این باره چه بایدها و نبایدهایی رو میبایست رعایت کنیم؟
یه چربی هست در چاقیای شکم به نام چربی ترانس، خیلی مؤثره. یعنی شما اگر سعی کنید، یعنی شنوندگان محترم، در روز این چربی ترانس رو که به حد اقل برسونید، هم پیشگیری کردید از بیماری‌های قلبی، کبد چرب و حتی چاقی شکم. تا حدی اسید چرب بیشتر در غذاها یا به اصطلاح کیک و بیسکویت و شیرینی‌هایی که ما معمولاً از بیرون می‌خریم، اصلا نوع روغنی که در صنایع غذایی در ساخت این کیک‌ها و بیسکویت‌ها و در کراکرها استفاده میشه، نوع روغن هیدروژن است که اسید چرب ترانس دقیق بالایی داره. بنابراین هر چی سعی کنیم از مواد غذایی خانگی استفاده کنیم، کیک، چون بعضیا مثلا میگن ما هیچی نمی‌خوریم ولی مثلا صبح با چایشون یه کیک می‌خورن، زور میرن بعد میانوردشون تو اداره یه دو سه تا بیسکویت میخورن. خب اینا کم کم این اسید چرب ترانس جمع میشه، علیرغم اینکه میگن ما از نوع حالا خوبش هم استفاده میکنیم، ولی واقعیتش اینه که بعضی وقتا ممکنه مقدار قندش کم باشه یا سبوس داشته باشه، ولی روغنره که داره. پرهیز کنن یک از چربیای ترانس. چربیای ترانس در ماده غذایی که دیگه بازم به مخصوصا به نوجوانا هشدار میدم، در فست فوداست. در انواع فست فودا اسید چرب ترانس هست و مخصوصا اون سیب زمینی که سرخ میکنن. و سه، غیر از چربی ها در مورد دور شکم، مصرف کربوهیدرات ها رو که شامل قندهای ساده مثل قند، شکر و مثلا این آب میوه هایی که بیرون هست، خب اینا بعضی هاشون روش مینویسه بدون قند، واقعیتش اینه که مینویسن با مثلا طبیعی یا مینویسن، اینا قند اضافه میکنن. بگذاریم از نوع اقلامی که این اقلام در داروخونه ها به عنوان قندهای مصنوعی، اقلام غذایی مخصوص دیابتی ها، اینا فرق میکنه، ولی اون آب میوه‌ای که معمولا تو بیرون توی همه جا هست و بنویسن طبیعی، میوه طبیعی، اینا هم قند دارن. پس مصرف قندهای ساده و مصرف نشاسته زیاد، این هم باید محدود بشه برای کسی که چاقی شکم داره. و اون نوع چربیایی که گفتم، اولا اینکه بهتره به جای روغنای مثل روغنای اسید چرب ترانس و روغنای جامد، از روغنای خوب استفاده کنیم. روغن خوبمون زیتونه، روغن خوبمون روغنیه که در بادوم و گردو هست به مقدار متناسب. یعنی ما میگیم همون سقف کالری که میخوای از روغن بگیری، از روغنای خوب بگیر. و اگر حالا ممکنه روغن زیتون یا این مغزها که میگفتم یه مقدار نظر هزینه برای همه امکان نداشته باشه، خب روغن کانولا بازم بهترین نوع روغن هست که تو بازار هم هست، همون قیمت از کلزا میگیرن، روغنای قیمتای مثل روغنای دیگر. علاوه بر این که استفاده از حبوبات، استفاده از نون سبوسدار، بازم تاکید میکنم لواش، چون میگم نگهداریش راحت تره و یه مقدار راحت تر خریده میشه، خیلی از مردم لواش استفاده میکنن.
چاقی دور شکم منهای برخی از موارد که مرتبط با غدد لنفاوی و هورمونی است، در اکثر مواقع ارتباط مستقیم با سبک زندگی افراد داره. نحوه غذا خوردن، نوع غذای مصرفی، وعده های غذایی و تحرک یا همون ورزش نقشی اساسی و حیاتی در بروز یا عدم بروز چاقی ایفا میکنه. پس برنامه ریزی و منطبق کردن افراد با سبک زندگی سالم وظیفه است که خانواده و والدین از همون ابتدا باید اون رو در وجود فرزندانشون نهادینه کنند.